سلام و روز همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. هفت صبح به وقت افغانستان شد و برنامه بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را سید قادر جلالوف پیش می‌برند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در روزهای نزدیک در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما رأی‌گیری کند. تاریخ دقیق رأی‌گیری از سوی شورای امنیت شریک ساخته نشده، اما ماموریت یونما در 17 مارچ امسال، یعنی پس از 4 روز، پایان می‌یابد. پیش از این 15 عضو شورای امنیت در نشست هفته گذشته‌شان در 6 ماه مارچ از تمدید ماموریت یونما حمایت کردند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد این ماموریت را در افغانستان مهم خواندند و بر رعایت حقوق بشر، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با تروریسم در این کشور تاکید کردند. ماموریت یونما به دنبال کنفرانس بن در سال 2001 میلادی بر اساس قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد از 28 مارچ سال 2002 میلادی در افغانستان آغاز شد. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در مورد آن قانون جنجالی در هند ابراز نگرانی کردند که بر اساس آن به اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت هند داده می شود. ملل متحد این قانون را از بنیاد مملو از تبعیض عنوان کرده است. حزب بھارت یا جنتا بر رهبری صدر اعظم نریندر مودی چند هفته پیش از انتخابات تلاش‌ها را به هدف تطبیق این قانون آغاز کرده. سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد انگام تصویب این قانون در سال 2019 به خبرگزاری رویترز گفته بود که دادن حق شهروندی به اقلیت‌های غیر مسلمان توسط حکومت هند مملو از تبعیض است و در تضاد با مکلفیت‌های بین‌المللی هند قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته که ایالات متحده با دقت چگونگی تطبیق این قانون را بررسی می کند، اما او افزوده که بر اساس قانون تمامی آزادی های مذهبی و برخورد همسان از حصول بنیادی روش های دموکراسی به شمار می روند. وزارت داخله هند دوشنبه این هفته اعلام کرد که بر اساس قانون تازه برای اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش که با آنها برخورد تبعیض‌آمیز صورت گرفته، شهروندی می‌دهند. یک عضو رهبری شورای طبی ایران گفته که مهاجرت نرس‌ها و سایر کشورها به یک بحران مبدل شده و شفاخانه‌های ایران را بسیار پایین‌تر از معیارهای بین‌المللی قرار داده است. با گفته ابوالقاسم طالبی، سالانه حدود 3000 نرس از ایران خارج می شوند و این مهاجرت یک فاجعه را برای نظام صحی و خدمات درمانی در آن کشور ایجاد کرده است. اداره خدمات پرستارهای ایران نیز هشدار داده که تقاعد حدود 6000 نرس در سال وضعیت را سخت‌تر ساخته، کیفیت مراقبت‌های صحی را با خطر روبرو کرده که باعث افزایش مرگ و میر بیماران شده می توانند. 4 فضانورد از 4 کشور جهان پس از یک ماموریت 6 ماهه در ایستگاه فضایی بین المللی روز سه‌شنبه با یک سفینه فضایی شرکت اسپیس اکس به زمین بازگشتند. کپسول آمده این فضانوردان صبح دیروز به خلیج مکسیکو در نزدیکی ایالت فلوریدا آمریکا فرود آمد. فضانوردان شهروندان آمریکا، دنمارک، ژاپن و روسیه هستند. آنها در ماه اگست سال گذشته به ایستگاه فضایی بین المللی رفته بودند و فضانوردان جایگزین آنها هفته گذشته وارد این ایستگاه فضایی شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری و روابط دو جانبه در صدر گفتگوهای وزیر خارجه ازبکستان با رئیس الوزراء و سایر مقامهای طالبان. یکی از اهداف ازبکستان برای افزایش روابط با افغانستان و نظر یکآگاه سیاسی.
ازبکستان میخواهد که راههای مستقل انتقال کالاها را داشته باشد، هم از طریق افغانستان به بندر چابهار و همچنان به بندر کراچی.
سازمان عفو بین الملل از مردم افغانستان خواسته تا برای رهایی فعالان حقوق زنان آموزش از بند طالبان دادخواهی کنند. اداره‌های استخبارات آمریکا هشدار دادند که چین می‌تواند از تکنولوژی برای تاثیرگذاری در انتخابات ایالات متحده استفاده کند. با آغاز رمضان باز شکایت مردم از افزایش نرخ‌ها در افغانستان بلند شده.
قیمتا ماه مبارک رمضان که شد در افغانستان برعکس است. کل مردم فقیر و بیچاره شده، بیکار است، نان پیدا نمیتونیم، این مشکلات است.
در نیمه دومین ساعت برنامه زن و زندگی دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:06 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. وزیر خارجه ازبکستان با رئیس الوزراء و سایر مقام‌های طالبان در مورد مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری و روابط دو جانبه گفتگو کرده. هیئت 50 نفری متشکل از مقام‌ها و سرمایه‌گذاران ازبکستان دیروز وارد کابل شد. ازبکستان پیش از این از تهدیدهای گروه داعش و شبه نظامیان تحریک اسلامی ازبکستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
زمانی که طالبان در اگست سال 2021 میلادی دوباره به قدرت در افغانستان بازگشتند، ازبکستان در تعامل با آنها محتاطانه برخورد کرد. اما اخیراً مسائل مشترک و حفظ منافع باعث افزایش روابط بین ازبکستان و حکومت طالبان شده است. بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان روز سه‌شنبه برای یک سفر رسمی به کابل رفت و با مقامات ارشد طالبان دیدار کرد. ارگ تحت کنترل طالبان در اعلامیه مفصل جزئیات ملاقات‌های بختیار سعیدوف را با ملا محمد حسن داخون رئیس الوزرای حکومت طالبان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی و ملا عبدالسلام حنفی معاون اداری و منتشر کرده که بیشتر روی روابط اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری متمرکز است. با وصف آن که رسانه‌های رسمی ازبکستان و وزارت امور خارجه آن کشور تا هنوز جزئیات این سفر را منتشر نکردند، اما ارگ ادعا کرده که وزیر امور خارجه ازبکستان اعمار یک فابریکه سمنت، سرمایه‌گذاری در معدن زغال سنگ و یک پروژه تولید برق 200 مگاواتی را وعده کرده است. در اعلامیه ارگ همچنان از قول بختیار سعیدوف گفته شده که به زودی یک هیئت تکنیکی ازبکستان در رابطه با خط ریل ترانس افغانستان به کابل سفر می کند و جهات تکنیکی این پروژه را ارزیابی خواهد کرد. وزیر امور خارجه ازبکستان در حال به افغانستان سفر کرده که نگرانی های این کشور در مورد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و تحریک اسلامی ازبکستان همچنان پابرجاست، ولی ملا عبدالسلام حنفی ادعا کرده که داعش در افغانستان نابود شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کشورهای منطقه و مقامات آمریکایی بارها ابراز نگرانی کردند که فعالیت‌های شبکه القاعده، داعش و سایر گروه‌های وابسته به آنها در افغانستان افزایش یافته است. جنرال مایکل اریک کوریلا، رئیس سنتکام یا قمندانی مرکزی اردوی آمریکا، اخیراً در نشست کمیته امور نظامی مجلس سرای آمریکا گفت که کشورهای آسیای میانه و جنوبی بارها در مورد فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جنرال کوریلا گفت اگرچه طالبان در سال 2023 میلادی شماری از رهبران شاخه خراسان داعش را هدف قرار دادند، ولی به گفته او طالبان نیت و توانایی ادامه فشار بر ضد تروریسم را از خود نشان ندادند. طالبان این اظهارات را رد کرده و به رسانه‌ها گفتند که آنها به کسی اجازه تهدید به دیگران را از قلمرو افغانستان نمی‌دهند. علاوه بر تهدیدات ناشی از داعش و سایر گروه‌های اسلام‌گرا، حکومت ازبکستان در مورد اعمار و بهره‌برداری از کانال بزرگ قشتپه در افغانستان نیز نگران است. ازبکستان برای آبیاری کشتزارهای پنبه خود با آب زیاد نیاز دارد و بر اساس گزارش‌ها ممکن است کانال قشتپه مانع از سرازیر شدن آب زیاد به ازبکستان شود. اما طالبان میگویند این کانال مانع تأمین آب برای ازبکستان نمی شود.
جزئیات از رفتن یک هیئت ارشد 50 نفری به سرپرستی بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان به کابل و دیدارهایش با مقامهای طالبان. بیشتر گفتگوهای دو جانب به مسائل اقتصادی از جمله طرح سرمایه‌گذاری ازبکستان، پروژه‌های راه آهن و پروژه کاسا 1000 متمرکز بودند. صفی‌الله سنگزی در این مورد با غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان گفتگو کرده و نخست از او در مورد سرمایه‌گذاری ازبکستان پرسیده.
اتو به نظر میرسه که کشور همسایه افغانستان، همسایه تاریخی و بسیار نزدیک به افغانستان از هر جهت، کشور ازبکستان، با در نظر داشت اصل حفظ و تأمین منافع ملی خود بدون شک، لیکن روی هم رفته میخواهد که روابط بسیار نیک و صادقانه داشته باشه با مردم و دولت افغانستان. صرف نظر از این که در افغانستان کدام حاکمیت حال وجود داره، بر ترتیب کشور ازبکستان 12 مارچ 2024 یک هیئت بسیار وسیع مرکب از 48 وزیر و مسئول ادارات عمومی و سایر مسئولین مؤسسات و ادارات ازبکستان به افغانستان اعزام داشته که در اصل از او وزیر خارجه ازبکستان بختیار سعیدوف و نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان اسمت الله ارگاشوف که یک افغانستان شناس بسیار مجرب و یک انسان بسیار آگاه از مسائل افغانستان و منطقه است، این هیئت بزرگ همراهی میکنند. در ترکیب این هیئت کلان از 10 تا 12 تجار بسیار بزرگ ازبکستان هم شامل هستند.
تا چه اندازه فکر میکنین که کانال قشتیپه مقامات ازبکستانی را وادار کرده که برای مذاکرات بیشتر به کابل بیایند و آیا فکر میکنین فرصت‌های سرمایه گذاری اقتصادی بیشتر هم در افغانستان هست برای ازبکستان یا چطور؟
ازبکستان پیشنهاد کرده به گروه حاکم در افغانستان تا اجازه بدن که سرمایه گذاری شود در یک کارخانه سمت، تولید سمت، استخراج زغال سنگ. همچنان پیشنهاد کردن که یک کارخانه تولید برق که با حجم 200 میگاوات برق تولید بکنه از زغال سنگ. این هم روی این موضوع هم با گروه حاکم در کابل صحبت های خود داشتن. همزمان باید خاطر نشان شود که خود ازبکستان هم علاقمند است که زغال سنگ تولید بکنه به کشور خود. یک مسئله که بسیار مهم است در رابطه اقتصادی و زیربنایی دو کشور افغانستان و ازبکستان، مسئله اعمار بند قشتیپه است. قسمی که ما شما میفهمیم در ابتدا این مسئله بین دو کشور پرسش برانگیز شد، یک سلسله عکس‌العمل ها از مقامات ترازی اول ازبکستان هم ما شاهدش بودیم چون مسئله نو بود، لیکن باز هم تدبیر رهبری ازبکستان، هوشیاری رهبری ازبکستان واقعا قابل قدر است. آن میبینن که گروه حاکم به ترتیب ای بند میخواهد کارایش پیش، لیکن بررسی هایی را که از دور و نزدیک ازبکستان انجام دادن نشان میده که بندی که ساخته میشه بند معیاری نیست، نقایص تکنیکی داره، نقایص تهدابی داره و این میتونه که متضرر بسازه، مخصوصا این دو طرفه ازبکستان و افغانستان. به این معنی که بند میتونه که آب که در جریان داره او را به هدر ببره، یعنی به یک ترتیب که نه ازبکستان صاحب آب خواهد شد و نه افغانستان، چون اگر بند غیر معیاری ساخته شود طبعاً که فایده زی به هیچ جانب نیست و آب به هدر خواهد رفت و با جاهای خواهد رفت که هیچ نوع مؤثریت و مفاد از او به وجود به دست نخواهد آمد. به این ترتیب ازبکستان تصمیم گرفته که در قسمت متوازن ساختن این پروژه، چی از نظر اقتصادی و چی از نظر تکنیکی، همراه افغانستان کمک بکنه که باز هم این گامشان قابل تقدیر است و در آینده نزدیک تصمیم دارن که یک گروه یا یک گروه از متخصصین به افغانستان به خاطر متوازن ساختن و انجام بررسی یک سلسله سروی ها در این رابطه به افغانستان اعزام کنن که باز نتیجه از او این بند به یک ترتیب معیاری به اعمار شدن و ایجاد شدن بپردازن. یک مسئله دیگه که هم برای ازبکستان و هم برای افغانستان مهم است او ایجاد امو خط آهن ترانس افغانستان است. ازبکستان میخواهد که راه‌های مستقل انتقال کالاها را داشته باشد، هم از طریق افغانستان به بندر چابهار که ایران را ساخته با کمک هند و همچنان با بندر کراچی به بحر هند که این هم اردوش از طریق افغانستان دیر میشه.
غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل از مردم افغانستان خواسته که برای رهایی فعالان حقوق زنان آموزش که در بند حکومت طالبان هستند دادخواهی کنند. این سازمان از مردم خواسته تا به گونه‌ای کتبی از رئیس استخبارات حکومت طالبان بخواهند که منیژه صدیقی فعال حقوق زنان و صدیق‌الله افغان و احمد فهیم عظیمی دو فعال حقوق آموزش را آزاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل نوخت روز دوشنبه در حساب ایکس خود در ادامه کمپاین دادخواهیش از مردم افغانستان خواسته که به گونه کتبی خواستار آزادی به قید و شرط منیژه صدیقی فعال حقوق زنان و صدیق‌الله افغان و احمد فهیم عظیمی دو فعال حق آموزش شوند. این سازمان گفته که مردم باید این درخواستشان را به آدرس عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان بفرستند. عفو بین الملل بازداشت این فعالان را خودسرانه خوانده و گفته است حکومت طالبان علیه این فعالان هیچ سند و مدرکی ندارد، اما هنوز هم آنان را در زندان نگه داشته است. اما حکومت طالبان مدعی شده که این فعالان بر اساس اسناد و شواهد بازداشت شدند. عفو بین الملل امیدواری کرده که افزایش فشار افکار داخلی بر حکومت طالبان سبب شود که این فعالان بدون قید و شرط رها شوند. احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان که با سازمان آموزشی فکر بهتر همکاری داشتند، در 17 ماه اکتبر سال گذشته میلادی از دفترشان در منطقه کارته 4 شهر کابل از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت و به بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان عفو بین الملل 72 روز در ریاست 40 استخبارات حکومت طالبان زندانی شدند و بعد از آن به زندان پلچرخی منتقل گردیدند. یک تن از نزدیکان احمد فهیم عظیمی که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود گفت چهارشنبه هفته گذشته احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق‌الله افغان به محکمه خواسته شده بودند که به دلیل قبول نشدن اتهامات وارده از سوی این دو فعال در بند دوسیه‌شان بدون فیصله مانده و قرار شده است که به ادعای او حکومت طالبان در غیاب آنان فیصله کند. و به رادیو آزادی گفت
در نهایت اینا را دوباره به زندان پلچرخی انتقال دادن و گفتن که ما ممکن غیابی فیصله بکنیم. همین یک چیز گفتن. قاضی هم گفتن و محررش هم گفتن که ما چون از اینا نتیجه نگرفتیم غیابی فیصله میکنیم.
او همچنان مدعی شد که قاضی محکمه دیوان امنیت عامه حکومت طالبان و همکارانش بر این دو فعال حق آموزش فشار وارد میکردند که اتهامهای وارد شده را بپذیرند. به گفته او اتهامات وارد از سوی حکومت طالبان به احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق‌الله افغان فعالیت ضد نظام چون برگزاری تظاهرات و فرستادن دختران برای تحصیل به قطر خوانده شده است. منیژه صدیقی یکی از رهبران جنبش خودجوش زنان افغانستان نیز به تاریخ 9 اکتبر سال گذشته میلادی از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت شد و تاکنون در زندان پلچرخی به سر میبرد. لیلا بسیم یک تن از رهبران جنبش خودجوش زنان افغانستان از نحوه دادخواهی برای این فعالان در بند از سوی نهادهای حقوق بشری و مردم انتقاد دارد. او به رادیو آزادی گفت
دادخواهی منیژه صدیقی و کسای دیگری که در بند طالبان هستند متاسفانه همه خاموش است، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و همین سکوت و این خاموشی مردم برای طالبا انرژی میده و باعث میشه که این روان را ادامه بدن و بیشتر زنان را در قید خود نگه بدارن.
بسیم مدعی است که حکومت طالبان منیژه صدیقی را به اتهام حق طلبی به 1.5 سال حبس محکوم کرده است. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این خواست‌ها و ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این به رسانه تولونیوس تایید کرده بود که این فعالان بر بنیاد اسناد و شواهد به اتهام اعمال خلاف شریعت و غیرقانونی بازداشت شدند و محکمه‌شان درباره آنان فیصله خواهد کرد. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان شمار زیادی از معترضان و فعالان را که منتقد سیاست‌هایشان بودند بازداشت و زندان ساختند که برخی از آنان پس از مدتی رها شدند و برخی دیگر هنوز در زندان به سر می‌برند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 7:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اداره های استخبارات امریکا هشدار دادند که چین میتواند از تکنولوژی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده استفاده کند. این اداره ها در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدها که به تازگی به کنگره آن کشور ارائه شد گفتند که چین با روسیه کمک های اقتصادی و امنیتی میکند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
گزارش سالانه ارزیابی تهدیدات که روز دوشنبه از سوی ادارات استخباراتی ایالات متحده ای آمریکا به کنگره آن کشور ارائه شد، تا حد زیادی بر تهدیدات ناشی از چین و روسیه، این دو بزرگترین رقیب ایالات متحده ای آمریکا متمرکز است. بر اساس این گزارش، همزمان با آغاز جنگ در اوکراین، چین با حمایت از سکتور صنعتی روسیه با مسکو کمک‌های اقتصادی و امنیتی را انجام می‌دهد. در گزارش اشاره شده که از آغاز جنگ در اوکراین تجارت بین چین و روسیه افزایش یافته و صادرات محصولات چینی با استفاده نظامی بالقوه به روسیه سال 2022 میلادی بیش از 3 برابر افزایش یافته است. ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA گفته که ادامه حمایت از اوکراین پیام را به چین در مورد تجاوز به تایوان یا بحیره چین جنوبی ارسال می‌کند. برنز گفته که ارزیابی اداره استخبارات مرکزی آمریکا این است که شی جین پینگ رهبر چین با اتفاقی که رخ داد هوشیار شده و او انتظار نداشت که اوکراین با شجاعت و سرسختی که اوکراینی ها از خود نشان دادن مقاومت کند. آوریل هاینز رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا نیز در شهادت خود در کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا از قانونگذاران خواست تا کمک‌های نظامی بیشتر با اوکراین را تایید کنند، زیرا به گفته او چگونه اوکراین خواهد توانست سرزمینی را که از روسیه پس گرفته بدون کمک بیشتر واشنگتن حفظ کند. در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدات هشدار داده شده که چین می تواند از تکنولوژی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که در ماه نوامبر سال جاری دایر خواهد شد استفاده کند، زیرا بر اساس گزارش پیکینگ تلاش خواهد کرد تا منتقدان چین را به حاشیه رانده و درس‌های اجتماعی را در ایالات متحده آمریکا بزرگتر سازد. در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدات همچنین گفته شده که چین با آزمون‌های داخلی بی‌شمار مواجه است که احتمالاً مانع از جاه‌طلبی‌های رهبران حزب کمونیست آن کشور خواهد شد، زیرا رهبران حزب کمونیست چین از مدت‌ها بر این باور بودند که رشد اقتصادی چین مبتنی بر تکنولوژی از کشورهای غربی پیشی خواهد گرفت. با این حال تقریبا به طور قطع به دلیل آزمون‌های جمعیتی، فروپاشی اشتیاق مصرف کنندگان و سرمایه گذاران به دلیل سیاست‌های شدید و سخت گیرانه پیکینگ به کندی در رشد اقتصاد چین ادامه خواهد داد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که حکومت طالبان از شبکه‌های یوتیوب برای تبلیغ مثبت به نفع خودش استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش، حکومت طالبان با توزیع جواز به شبکه‌های یوتیوب افغان‌ها، آنها را در جایگاه برابر با شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی قرار می‌دهند و آنها را تهدید می‌کنند که در صورت زیر پا گذاشتن قوانین رسمی جوازشان را لغو خواهند کرد. شمار از یوتیوبران می‌گویند خاطر مشکلات اقتصادی مجبورند از قوانین حکومت طالبان اطاعت کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
روزنامه واشنگتن پست در گزارش تازه خود که روز یکشنبه منتشر کرده نوشته است حکومت طالبان جامعه پر رونق از اینفلوئنسرها یا تاثیرگذاران یوتیوب و وبلاگ نویسان ویدیویی را در افغانستان پرورش می‌دهد و در پی نشان دادن یک تصویر مثبت و دیدگاه خوشایند درباره افغانستان است که می‌تواند توجه میلیون‌ها بازدیدکننده آنلاین را به خود جلب کند. به اساس گزارش، در حالی که طالبان در دور نخست حاکمیت در 1996 تلویزیون ها را شکستند و فیلم ها را آتش زدند، اما با حاکمیت دوباره ایشان با استفاده از فناوری های جدید ویدیویی در پی تبلیغ مثبت به نفع حکومتشان هستند. روزنامه نوشته است حکومت طالبان با توزیع جواز به شبکه های یوتیوب آنها را در جایگاه برابر با شبکه های تلویزیونی و رادیویی قرار می دهد و مدعی شده که آنها را تهدید می کند که در صورت زیر پا گذاشتن قوانین رسمی جوازشان را لغو خواهند کرد. به اساس گزارش، اینفلوئنسرها که کارشان به نفع رژیم تلقی می شود، اجازه یافتند در وزارتخانه های دولتی جایگاه پیدا کنند و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند. واشنگتن پست به اساس مصاحبه با 10 تولید کننده محتوا در افغانستان و پاکستان گفته است در 2 سال گذشته در نتیجه فشار طالبان و خودسانسوری ویدیوهایی که طالبان را نقد می کند تا حد زیاد از پلتفرم های مانند یوتیوب ناپدید شدند و پس از نقض قوانین طالبان بازداشت و بازجویی شدند. برخی یوتیوبران با تایید این موضوع می گویند به خاطر درآمد از کارشان بعضن مجبورند از قوانین طالبان اطاعت کنند. یک یوتیوبر زن در افغانستان به شرط فاش نشدن نامش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما وقتی یک شخص یک رسانه‌ای و یا هم فرد عادی اتاد کشور تحت یک حاکمیت زندگی میکنه، کار وظیفش هم به دولت ربط داره یا نداره، خلاصه وقتی زیر حاکمیت یک دولت هستیم، پس ما هم باید قوانین در کار خود پیاده بکنیم. مجبوریت گاهی اوقات انسان مجبور به این میسازه که به میل دل دولت و هم به میل دل دیگر زندگی بکنیم و به خاطر پیدا کردن روزی حلال مجبور استیم.
میوند وسیل دارنده چینل یوتیوب به نام شبکه ما ادعا می کند که بنابر مشکلات و تهدیدات امنیتی از سوی حکومت طالبان افغانستان را ترک کرده و در یکی از کشورهای همسایه زندگی می کند. او می گوید در افغانستان اجازه فعالیت آزادانه را نداشت.
نظر به صحبت‌های حکومت طالبان قسم فهمیده می شد که اولین پالیسی اونا ای است که باید خانما فعالیت نداشته باشند. دومین مورد که اونا بیشتر دوست دارن نشر شوه ای که باید اکثرا خوبی ها از اونا یاد شوه و اصلا بدی از حکومت طالبان و هم از قوانینشان، از پالیسیشان باید گفته نشه.
با این حال برخی خبرنگاران به این باورند که فعالیت شبکه های یوتیوب سبب نقض قوانین خبرنگاری و رسانه‌ای در افغانستان شده است. شکیب نظری خبرنگار آزاد در افغانستان به رادیو آزادی گفت شبکه های یوتیوب با دخالت در کار خبرنگاری به ارزش کار خبرنگاری صدمه وارد کردند.
تفاوت یک رسانه و خبرنگار با شبکه های اجتماعی و کارمند شبکه های اجتماعی که بیشترین محور کاری آنها تفکیک سوژه‌های مختلف تفریحی است، ولی دست بر سوژه‌های اجتماعی بزنه مثل این میمونه که شما برای یک آدمی که هیچ گونه آگاهی از کدام چیز نداشته باشه فقط سلاح شیمیایی را به دست بتین ببینین که چه کارا میکنه. و محتوای شبکه‌های اجتماعی بر نقض به قواعد مختلف از رسانه‌های همگانی در حکومت فعلی افغانستان بیشتر بوده.
سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان هم بر رادیو آزادی گفت فعالیت یوتیوبران سبب کاهش اعتبار رسانه ها شده است.
و از یک طرف دیگه دیده میشه که طالبان رسانه ها خبرنگاران در داخل افغانستان با صدور فرمان های متفاوت اینها را محدود کردن و از یک طرف دیگه برای یک تعداد از افراد فرصت این قسم فراهم شده که مطابق به میل اینها میخواین برنامه های تولید کنن، برنامه های غیر مسلکی آفلن با اصول ژورنالیستی مطابقت نداره، یک برنامه سازماندهی شده احساس میشه است که این واقعا نگران کننده است.
هرچند آمار دقیقی از تعداد شبکه های یوتیوب در افغانستان در دست نیست، اما پس از حاکمیت طالبان و با محدود شدن رسانه ها ده ها شبکه یوتیوب در افغانستان آغاز به فعالیت کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده بود که پس از این کسانی که تجربه و تحصیل در بخش خبرنگاری داشته باشند را جواز می‌دهند و باید مطابق سی اصل منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی فعالیت داشته باشند. اما ظاهراً به نظر می‌رسد که بیشتر یوتیوبران هیچ تجربه در کار رسانه‌ای ندارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
احمد هستم از کابل. با رسیدن ماه مبارک رمضان مواد نفتی هم تغییر کرده قیمت شده و مواد ارتزاقی همچنان، و زیادتر مردم با آمدن امارت اسلامی وظیفه خود از دست دادن. با مشکلات ها خیلی زیاد شده، مثل که با سالهای قبل آمادگی درست کامل به خاطر ماه مبارک رمضان می گرفتن، خصوصا خود ما، اما امسال همو آمادگی را نتانستن و ما هم نتانستیم. در بازارها همه چیز خیلی فریمان است، میوه، مواد ارتزاقی، همه چیز، اما نرخ‌ها خیلی گزاف است. صرف هم اندک مردم یا خود کارمندا بالای امارت بلندت پیشان و بعضی چیزای خوب میتونن خرید کنن و بعضی از اندک مردم مثل تجارا، اما زیادتر مردم کابل در فقر و مشکلات زیاد روبرو هستن.
قیمتا ماه مبارک رمضان که شد در افغانستان برعکس است که ما مسلمان هستیم، لیکن قیمتای مواد غذایی خوراکه یا پوشاکه برادر بلند میره. به خاطر ازی کل مردم فقیر و بیچاره شده، بیکار است، نان پیدا نمیتونیم. این مشکلات است که برادر لبی سرک ششتگی است، بیکاری است، چطور کنیم؟
هارون هستم، فعلا حال در کابل زندگی میکنم و چاره طرفی کار میکنم. یک طرفی کوچک دارم. کار و بار در ماه مبارک رمضان بسیار پایان آمده، یعنی به این معنا که داد گرفت پول ها بسیار کم شده و نرخای قیمت های مواد اولیه در هر عرصه بالا رفته. امید ما ای است که نرخا پایان بیاید و کار و بار در ماه مبارک رمضان خوبتر شود.
پیام شما نظر شماست. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، ساعت هم 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد، اما حالا در آغاز نیمه دوم سرخط خبرها. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در روزهای نزدیک در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما رأی گیری کند. تاریخ دقیق رأی گیری از سوی شورای امنیت شریک ساخته نشده، اما ماموریت یونما در 17 مارچ امسال، یعنی پس از 4 روز، پایان می‌یابد. پیش از این 15 عضو شورای امنیت در نشست هفته گذشته ایشان در 6 ماه مارچ از تمدید ماموریت یونما حمایت کردند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد این ماموریت را در افغانستان مهم خواندند و بر رعایت حقوق بشر، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با تروریسم در این کشور تاکید کردند. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در مورد آن قانون جنجالی در هند ابراز نگرانی کردند که بر اساس آن و اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت هند داده می شود. ملل متحد این قانون را از بنیاد مملو از تبعیض عنوان کرده است. حزب بھارت یا جنتا بر رهبری صدر اعظم نریندر مودی چند هفته پیش از انتخابات تلاش‌ها را به هدف تطبیق این قانون آغاز کرده. یک عضو رهبری شورای طبی ایران گفته که مهاجرت نرس ها و سایر کشورها به یک بحران مبدل شده و شفاخانه های ایران را بسیار پایین تر از معیارهای بین المللی قرار داده است. و گفته ابوالقاسم طالبی، سالانه حدود 3000 نرس از ایران خارج می شوند و این مهاجرت یک فاجعه را برای نظام صحی و خدمات درمانی در آن کشور ایجاد کرده است. 4 فضانورد از 4 کشور جهان پس از یک ماموریت 6 ماهه در ایستگاه فضایی بین المللی روز سه‌شنبه با یک سفینه فضایی شرکت اسپیس اکس به زمین بازگشتند. کپسول آمده این فضانوردان صبح دیروز به خلیج مکزیکو در نزدیکی ایالت فلوریدا آمریکا فرود آمد. فضانوردان شهروندان آمریکا، دنمارک، ژاپن و روسیه هستند.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تنش نزن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. صدایی که بعد از آمدن دوباره طالبان در افغانستان دیگر به گوش دختران بالاتر از صنوف 6 مکاتب نرسید. برای آغاز سال تعلیمی و باز شدن دروازه های مکاتب افغانستان چند روز محدودی مانده، اما دختران صنوف 7 الی 12 هنوز هم اجازه مکتب رفتن را نیافتند.
به سوالات چقدر آمادگی می گرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا را به چه شوق می رفتیم تیار می کردیم، مگم این حال که نمی مانه مکتب.
این دختر که نخواست اسمش ذکر شود می گوید هر زمستان و با آمد آمد سال نو به امید رفتن به مکتب آمادگی گرفته و لحظه شماری می کند. اما به گفته او چند سالی است که حکومت طالبان او را نامید می سازد. آگاهان امور تعلیمی در مورد بسته بودن دروازه های مکاتب برای دختران دوره متوسط و لیسه چی گفتنی دارند؟
که محیط مناسب یعنی چی؟ چرا در 3 سال نتانستن که یک محیط مناسب را تهیه بکنن؟ این کلمه خودش مبهم هست، معنی درست و واضح ندارن.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. دل من منتظر جرنگ جرنگ است، دل من منتظر جرنگ جرنگ است، گوش من منتظر صدای زنگ است، گوش من منتظر صدای زنگ است. باز مکتب برویم، خنده بر لب برویم، خنده بر لب برویم، باز مکتب برویم. دوستان عزیز، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. به همین ترتیب رفتن دختران به پوهنتون ها نیز از سوی طالبان منع قرار داده شد. به گفته شماری از دختران، این 3 سال است که آنان از رفتن به مکتب و تعلیم و تحصیل باز ماندند. این دختران میگن هرگاه مکاتب باز نشود، همه درس هایی که در گذشته آموختند را فراموش می کنند و از سوی هم روزهایی را که آنان به دور از درس و تعلیم در خانه سپری می کنند جبران ناپذیر است. یک تن از دختران متعلم صنف 11 یکی از مکاتب شهر کابل که نخواست اسمش در برنامه ذکر شود می گوید امسال زمستان هم برای رفتن به مکتب آمادگی گرفته بود و امیدوار است راه برای آموزش و رفتن به مکتب برایش باز گردد.
هر آخر سال که میشه میگم من امروز نیچ امید خواهد از دست نمیتم، ولی امروز هم سبا امروز سبا و بی که مای عمل هم تیر میشه، مای سور میگم مای سور میگم برو خیر اتمن دامو پانزیش خواهد شروع شد. یک سال گذشت، دیگه سال گذشت، دیگه سال بسیار جیر خون میشم که وقتی میبینم که دیگه سالا چقدر آمادگی میگرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا رو به چق شوق میرفتیم تیار میکردیم، مگم این حال که نمیمونم مکتب دمو وقتش دمو فکر دمو سالش اونمو فکر باز سر میاد که برم کالای مکتب، باز پس یادم میاد که مال مکتب نیست، ما نمیمونم ما کجا بریم. بسیار دیگه جیگرم خون میشه، صنف ما بود، مکتب ما بود، سنفیای ما کل ما میرفتیم میامدیم، یعنی هیچ ما در خواب نمیدیدم که وقت بیایی که من مکتب نرم، ولی حال وقت سال به فکر مکتب رفتن و کالا خریدن لباس مکتب میشم، میبینم که ما رو مکتب نمیمونه. بسیار برای جیگر خون کننده است درس خواندن، یعنی هیچ گناه نیست به هر طریق ما میریم این درس ما رو بخونیم، که بسیار چیزا میخواستم که کنکور شروع کنیم، شای بالا بخونیم، بسیار پیشرفت کنم. وقتی که زیاد سرش فکر میکنم سرم درد نگیره، بازم دمو خانه پدرم و بیادرای میگن خیر استک خدا میربان استک، ما به امید شیشتیم که امسال حتما شروع میشه مگم نمیشه.
این تنها دختران مکاتب نیستند که به خاطر این همه محدودیت های از سوی طالبان ناامیدند، بلکه خانواده های آنها نیز نگران این مسئله اند. عبدالسبحان یکی از پدران است که دخترش نتوانسته مکتب را بالاتر از صنف 6 بخواند. وی گفت این که با آمدن طالبان دخترش خانه نشین شده و نمیتواند به مکتب برود خیلی برای او رنجاور است.
این بیشتر از 900 روز شد که دروازه مکاتب بند است. ما بسیار به تشویش هستم که دخترکم دین از 3 سال شد که از رفتن به مکتب باز مون، دروازه مکاتب بند است. امید است که با آمدن سال نو طالبان دروازه مکاتب دوباره برای دخترها باز کند تا به تشویش ما رفع شود.
افغانستان یکانه کشوری در جهان است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. بنابر اظهارات آگاهان، سال جدید تعلیمی امسال در افغانستان در حال آغاز می شود که هنوز هم محرومیت دختران دوره متوسط و لیسه از آموزش ادامه دارد. دکتر عبیدالله وردک یک تن از استادان پوهنتون در مورد محدودیت طالبان در برابر دختران می گوید.
تا به این حال چون این علائم یا نشانه های را ما نمی بینیم که این محدودیت ها برداشته شود و در 2.5 یا 3 سال گذشته هر روز فرمایشات جدید و فرمان های جدید، اصول جدید وضع می شه که می بینیم که محدودیت ها بیشتر می شه. و چون این فکر وجود نداره که دروازه های پوهنتون ها و مکاتب برای دختران باز شود و یا همونها اجازه داشته باشند که در دفاتر که برایشان نیاز هست کار بکنن. ما هیچ کدام امیدی و چراغ سبز را نمی بینم و متاسفانه که این محدودیت ها و این ظلم که ادامه داره باز هم ادامه می داشته باشن و نیاز هست که از طرف خود مردم افغانستان یک عکس العمل نشان داده شود تا اینها به این حق مسلم اسلامی و انسانی مردم افغانستان و دختران افغانستان احترام بکنن و اجازه حد اقل تعلیم و تحصیل و کار برایشان داده شود. متاسفانه که هیچ کدام امیدی در این زمینه وجود نداره و عملا هیچ کدام فعالیت و حرکت را ما نمیبینیم که دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران باز شد.
و گفته برخی ها به منظور فراگیری دروس دختران بازمانده از مکتب، اجالتا آنان به آموزش های شخصی و یا هم دروس آنلاین بپردازند. اما بنابر گفته آقای وردک، حق آموزش زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد ملی و بین المللی به این مهم تاکید شده، به این معنا که دختران و زنان همانند مردان از حق آموزش رایگان در مؤسسات آموزشی و تحصیلی دولتی برخوردارند. آقای وردک می افزاید:
حق آموزش دختران در قوانین ملی و بین المللی تذکر یافته، همچنان خود رژیم فعلی، اراکین رژیم فعلی تا به حال رد نکردند که تعلیم دختران و تحصیل دختران در مقابل اسلام یا در حقیقت در مغایرت با اصول اسلامی هستند. اینها فقط یادآوری از شرایط نامناسب دارند که باز هم مسئولیت برمیگردند به کسایی که ادعا دارند که حاکمان افغانستان هستند، که چرا در 3 سال نتانستند که یک محیط مناسب را تهیه بکنند. با وجود این که این کلمه خودش مبهم هست و معنی درست و واضح ندارند که محیط مناسب یعنی چی، تعریفشان برای هر کس شاید متفاوت باشه. متاسفانه جامعه جهانی فقط اعلامیه دادند و عملا ما کدام نتیجه را نداریم که مردم افغانستان به آن امیدوار باشند. خب به یک صورت ما زیاد جامعه جهانی را مسئول چنین عکس العمل نمیدانیم، چون خود مردم افغانستان باید از خود حرکت را نشان بدن که طبعا مشکلات خود را دارند.
به گفته شماری از مردم، اقدام طالبان مبنی بر محدود ساختن زمینه درس و تحصیل بر دختران پیامدهای بدی در زندگی آنان و همچنان خانواده های ایشان نیز داشته که هرگاه در اسرع وقت خلای موجود در روند آموزش دختران جبران نشود و وضع تعلیمی و تحصیلی آنها بهبود نیابد، آینده زیانباری در انتظار افغانستان خواهد بود. دکتر سید سلیمان، یک تن از مردان افغان، در این باره:
چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی برای جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود. امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور رهبری خواهند کرد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند. مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر دارند.
دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر، یک تن از آگاهان امور دینی، با توضیحات در این مورد:
آغاز اسلام با اقرا شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه و سلم شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخوان. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخواد تو از نظر علمی بالا بری. چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه، چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده. نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره، و اگر زن این مقدار یاد بگیره این مقدار یاد نگیره، و اگر مرد این مقدار یاد بگیره این مقدار یاد نگیره. همه علومی که مباح است فرد میتونه یاد بگیره، چی زن باشه چی مرد باشه. یعنی اینطور نیست که اسلام عزیز آمده باشه جلو تحصیل زن یا جلو تحصیل مرد را بگیره و برایشان محدودیت قائل بشه از نظر آموزش، یعنی که شما چی چیز را فرا بگیرید و چی چیز فرا نگیرید. همه ای که محدودیتی از این بابت باشه که علوم غیر مباح و علومی که شرعاً حرامه، یا به اصطلاح وقتی یک زن مسلمان علم فرا میگیره طبیعی است که باید یک سری حدود را مراعات بکنه که این حدود ارتباط به علم نداره، یعنی ارتباط به هر زمانی داره که مثلا قضیه اختلاط نباشه، قضیه فساد و فحشا و امثال اینها نباشه، قضیه حجاب زن مسلمان باشه، که این برمیگرده به هر زمان، یعنی نه تنها به این که زن مسلمان مثلا دنبال تحصیله، دنبال یاد گرفتن چیزیه، دنبال فراگیری چیزیست، فقط به این قضیه اختصاص داده نشده، بلکه این قضیه قضیه هست که به هر حال یعنی میتونه که در همه امور قابل اجرا باشه، میتونه در همه جاها قابل اجرا باشه، نه فقط در قضیه تعلیمی. دینی که با اقرا شروع شده چطور میتونه مخالف تعلیم زن باشه؟ کسی نمیتونه که مانع آموختن علمش بشه، کسی نمیتونه مانع بشه که تو چیزی یاد نگیر، چون هیچ کسی یعنی چون این حقی نداره. چون الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه زمر آیه 6 میگه که قل بگو پیامبر هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسایی که میدانند و کسانی که نمیدانند با هم برابرند؟ یقینا برابر نیستند. مرد هست، زن هست، فرق نمیکنه. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت، نه از نظر علم، خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرقی نمیکنه، اون عالمه هست، این عالمه.
شماره دیگری از شهروندان افغانستان هم بر سواد و آموزش زنان تاکید دارند و میگویند که زنان تحصیل کرده میدونند که در برابر چالش های زندگی چگونه از فرصت ها استفاده کنند و آنها مهمترین نقشی را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور خود دارند. در مصاحبه که با ذبیح الله بها یک تن از استادان پوهنتون در کابل انجام دادم، بر این ارزش تاکید شده است. آقای بها در شروع گفهایش گفت
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادرایی که با سواد است و همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میزنه. مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میتره. مادری که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنن، اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن، امو زحمات خانه به دوششان است، رستگی درست به فرزند خود نمیتونن، متوجه تربیتشان بوده نمیتونن، متوجه درس تعلیمشان بوده نمیتونن، در حالی که یک مادری که اگر سواد میداشته باشه فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشن. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما همی است که تمامی فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارن که به فرزند رسیدگی بکنن، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنن، اینا جنجال زیاد را به دوش میکشن. ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزند ما را به یک جای درستاری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، در درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده رو میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن فرزندشون همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه براشون زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن، دوست دارن که فرزندها دور باشن که نکمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او
رفتارا و اعمال و کردارا کسب میکنن. او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان هم تانوز کنم دلیل قناعت بخش از آدرس دین نه بر جامعه افغانستان نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دختران را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته از اینکه یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستن، مادرای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه؟ اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندای سالم نمی داشته باشن. فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم، اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده بر افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده بر افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفا نمی باشیم، کشور همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمام کشور، برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران آنان را با کدام مشکلاتی مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوعی است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تحصیل خود دارد. تصمیم طالبان خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنند از جامعه، چنانچه که دستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته. یک لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تأثیرات خود داره. اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشه.
امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
بالم شکسته دهانم را ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، به زندانم نسازه، تصمیم من نگردم دیستم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
خوش ندارم ابرار خوش ندارم هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده قصه عشق ما سر زبان مردم شده
باران خوش ندارم ابرار خوش ندارم
اگرچی رحمت بارون خدایی با گلها نعمت از بمن جداییست اگر باران عشقت جاری باشد زندگی به تو بر من به نواییست
باران خوش ندارم ابرار خوش ندارم
خوش ندارم ابرار خوش ندارم هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده قصه عشق ما سر زبان مردم شده. باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، افتاد و کم به پشت ابرای سیه گم شده. قصه عشق ما سر زبان مردم شده. افتاد و کم به پشت ابرای سیه گم شده. قصه عشق